اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. با فرارسیدن عید قربان، نگرانی ها از شیوع تب خون دهنده یا کانگو در افغانستان بیشتر شده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه اعلامیه مشترک هیئت اعزامی حکومت آن کشور و گروه طالبان را در قطر به مفهوم و خونسا خوانده و گفته است که این نشست نتیجه ملموسی را در پی نداشت. محمد سرور دانش در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید قربان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که متاسفانه نشستی که اخیراً میان هیئت عالی رتبه دولت افغانستان و گروه طالبان با میانجیگری برخی از کشورها در دوحه برگزار گردید نتیجه ملموس و روشنی را در پی نداشت و با صدور یک اعلامیه بی‌مفهوم و خونسا خاتمه یافت. نشست هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان که در آن عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان اشتراک داشتند به تاریخ 17 و 18 جولای در قطر برگزار شد. هیئت دو طرف نوقت یکشنبه شب با نشر اعلامیه مشترک گفتند که بر تسریع و تداوم مذاکرات توافق صورت گرفته است. در اعلامیه مشترک آمده است که دو طرف از تخریب زیربناها و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری میکنند. آقای دانش همچنین گفته است که گروه طالبان تا اکنون نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود به مردم افغانستان عمل نکرده، بلکه در روند صلح کارشکنی های گسترده را انجام داده است. نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در کابل امروز دوشنبه از ادامه حملات گروه طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار تامین آتش بس و توقف خشونت ها در افغانستان شدند. نمایندگی های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، جمهوری چک، دنمارک، نمایندگان اتحادیه اروپا، فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، هلند، اسپانیا، سویدن، بریتانیا و دفتر نمایندگی ارشد ملکی ناتو در اعلامیه مشترک گفتند که حملات اخیر گروه طالبان تلاش ها را برای دستیابی به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره ناکام می کند. در این اعلامیه آمده است که گروه طالبان ادعا دارد که خواهان حل و فصل سیاسی منازعه افغانستان است، اما عملکرد این گروه در تناقض با اظهارات رهبران این گروه قرار دارد. نمایندگی های سیاسی این کشورها همچنین گفتند که ادامه حملات گروه طالبان موجب کشته شدن شهروندان بیگناه افغانستان می شود، ترورهای هدفمند ادامه می یابد، مردم آواره می شوند و ساختمان ها غارت و تخریب می شوند. این کشورها همچنین با ابراز نگرانی گفتند که بازداشت و کشتار غیر نظامیان و حمله بر زندان ها در آن کشور افزایش یافته و در ولسوالی هایی که تازه به تصرف گروه طالبان در آمده اند از تلاش ها برای سرکوب حقوق بشر زنان و توقف فعالیت رسانه ها به منظور پنهانسازی موارد نقض حقوق بشر و محدود ساختن آزادی بیان گزارش شده است. حامد روشن معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز دوشنبه از تامین امنیت در روزهای عید قربان به مردم آن کشور اطمینان داد.
کورنۍ چارو وزارت د خپل هیوادوالو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د اختر په شپو ورځو کې خپل لازم امدګیان نیولې دي. په ټولو لویو ښارونو کې او همدارس په تفریحي ځایونو کې امنیتي منصبین ځای پر ځای دي. موږ خپل ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د اختر شپې ورځې به په آرامه فضا کې په خوشحالۍ سره ترسره شي.
برخلاف سالهای گذشته گروه طالبان امسال با آتش بس در روزهای عید تعهد نکرده است، اما در عیدهای گذشته در برخی موارد این گروه حملات خود را در روزهای عید کاهش داده بود. وزارت خارجه افغانستان امروز دوشنبه به اظهارات اخیر وزیر داخلی پاکستان مبنی بر اینکه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اختطاف نشده بود گفته است که این اظهارات غیر مسئولانه بوده و روابط میان دو کشور را آسیب می رساند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با فرستادن یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفته است که محمد انیف اتمر وزیر خارجه آن کشور در یک تماس تلفنی با شاه محمود قریشی امتای پاکستانیش گفته است که اظهارات وزیر داخلی پاکستان در مورد اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد قبل از وقت است و روابط میان دو کشور را خدشه‌دار می کند.
وزارت خارجه دو کشور صبح امروز تای تماس تلفنی در مورد روند تحقیق حادثه و اظهارات پیش از وقت وزیر امور داخلی پاکستان صحبت نمودن و وزیر امور خارجه کشور آقای محمد حنیف بر نگرانی خیش را در مورد تاثیرات این اظهارات بالای روند تحقیق و روابط دو جانبه ابراز داشت. وزیر امور خارجه پاکستان با در نظر داشت ادعایی که صدر اعظم آن کشور در زمینه تحقیق این موضوع برای مسئولین دولتیش ابراز داشته بود صحبت کرد و با ابراز تاسف عمیق گفت که تمام سعی و تلاش خود را خواهد برد تا به این قضیه و روند تحقیق و رسیدگی کامل صورت بگیرد.
وزیر داخلی پاکستان یک شنبه شب در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان خطاب به مردم کشورش گفت که قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در پاکستان یک دسیسه جهانی است و سازمان استخباراتی هند این خبر را در تمام جهان نشر کرده است. آقای رشید احمد افزوده است که سازمان استخباراتی هند می خواهد پاکستان را در سطح بین‌المللی بد معرفی کند. وزارت خارجه افغانستان دو روز پیش خبر داد که سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، به تاریخ 25 سرطان هنگام برگشت به خانه از سوی افراد ناشناس در اسلام آباد اختطاف و مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. در پی این رویداد حکومت افغانستان سفیر و دیپلمات‌های ارشد افغانستان را از پاکستان فراخواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه گفت که گروه طالبان در افغانستان باید به اشغال خاک برادران خود خاتمه دهد. رئیس جمهور اردوغان همچنین هشدار گروه طالبان را مبنی بر این که اگر قوای ترکی مدیریت میدان هوایی کابل را بر عهده بگیرد با عواقب آن مواجه خواهد شد کم اهمیت جلوه داد. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که رئیس جمهور ترکیه قبل از سفرش به قبرس به خبرنگاران گفت که روش گروه طالبان به گونه ای نیست که یک مسلمان در مقابل مسلمان دیگر برخورد کند. آقای اردوغان همچنین از گروه طالبان خواسته است تا به جهان نشان دهد که صلح در افغانستان حاکم می شود. آقای اردوغان به تاریخ 9 ماه جولای سال روان میلادی اعلام کرد که روی محدوده چگونگی امنیت میدان هوایی کابل تحت اداره نیروهای ترکی با ایالات متحده توافق صورت گرفته است. قرار است این مأموریت ترکیه پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آغاز شود تا به گفته مقامات ترکیه این کشور در انزوا قرار نگیرد. ایالات متحده و افغانستان از پیشنهاد ترکیه برای پیشبرد این مأموریت استقبال کردند.
سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که تبادل 10 زندانی میان ایالات متحده، بریتانیا و ایران یک موضوع بشری است، اما آمریکا را متهم کرد که آن کشور در این مسئله اهداف سیاسی را دنبال می‌کند.
ما در کنار گفتگوهای برجام در وین موازی اون اما به صورت کاملا جداگانه گفتگوهایی رو با امریکایی ها به واسطه و با انگلیسی ها داشتیم در خصوص این موضوع بشر دوستانه و انسانی. ما همیشه اعلام کردیم، از روز اول هم اعلام کردیم که رهایی ایرانیانی که به صورت غیر عادلانه، ظالمانه و به بهانه‌های واهی در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه زندانی شدن اولویت اصلی جمهوری اسلامی ایران هست، ولی به عنوان یک موضوع بشر دوستانه و انسانی بهش نگاه کردیم. آنچه که ایالات متحده داره انجام میده متاسفانه گره زدن یک موضوع انسانی به یک هدف سیاسی است که هیچ وقت برای ما قابل قبول نبوده.
نات پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که مذاکرات غیر مستقیم در خصوص تبادل زندانیان از مدت در جریان است، اما در این مورد توافق صورت نگرفته است. با آن هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفته‌وار خود گفته است که با وجود اصرارات مقام‌های واشنگتن در این مورد، تهران هنوز هم آماده تبادل زندانیان میان دو کشور است.
همین امروز هم اگر ایالات متحده تعهدات خودش رو در اون توافق انجام بده، این توافق برای آزادی 10 زندانی در همه طرف‌ها، یعنی ایران، انگلیس و آمریکا، قابل انجام.
ایران در سال‌های اخیر ده‌ها تن از شهروندان دو تابعیت این کشور به شمول چندین آمریکایی ایرانی تبار را به جرم جاسوسی بازداشت کرده است. فعالین حقوق بشر می‌گویند که ایران با این اقدام در پی امتیازگیری است، اما تهران این اتهامات را رد می‌کند. ایالات متحده و سایر کشورها وزارت امنیت دولتی چین را به استفاده از اکرهای جنایی متهم کرده و گفتند که این وزارت به اکرها اجازه می دهد تا در سراسر جهان عملات سایبری را انجام داده و خود از آن نفع ببرند. ایالات متحده، ناتو، اتحاد اروپا، بریتانیا، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند امروز دوشنبه به صورت اخص چین را مسئول حملات سایبری ماه مارچ سال روان میلادی قلمداد کردند که ده ها هزار سازمان را متاثر کرده بود. مقام های امریکایی گفتند که فعالیت این اکرها شامل عملیات باجگیری شرکت های خصوصی است که از طریق اک کردن سیستم های کامپیوتری آنان میلیون ها دلار باج به دست می آورند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که امریکا و کشورها در سراسر جهان جمهوری مردم چین را به خاطر عملکردهای غیر مسئولانه، مخرب و بی‌ثبات کننده در فضای سایبری حسابی خواهند کرد. مقام‌های چینی تا حال در مورد این اتهام تفسیر نکرده، اما در گذشته دخالت در حملات سایبری را رد کردند. مقام‌های مصری 6 نفر به شمول 3 فعال جامعه مدنی و 3 ژورنالیست را پس از ماه‌ها توقیف از قید رها کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول وکلای مدافع و مقام‌های مصری گزارش داده است که افراد رها شده به نشر خبرهای دروغین و سوء استفاده از رسانه‌های اجتماعی به منظور یکجا شدن با یک گروه دهشت‌افکنی یعنی اخوان المسلمین متهم بودند. حکومت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سال 2013 میلادی حزب اخوان المسلمین مصر را درج فهرست گروه‌های دهشت‌افکنی آن کشور کرد. خبرگزاری ای پی از قول دو مقام قضایی مصر که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود گزارش داده است که این افراد آزاد شده پس از انجام تحقیقات محاکمه خواهند شد. در این حال کمیته حراست از ژورنالیستان گفته است که حکومت مصر ژورنالیستان را هدف قرار می‌دهد و ده‌ها ژورنالیست را زندانی و یا هم از آن کشور اخراج کرده است. شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، با فرارسیدن عید قربان نگرانی ها از شیوع تب خوندهنده یا کانگو در افغانستان بیشتر شده است. وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری هنگام ذبح قربانی بر رعایت توصیه های بهداشتی تاکید می کند. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، تب خوندهنده یا کانگو بیماری کشنده است و از هر 100 نفر مبتلا 30 درصدشان جان می دهند. این سازمان گفته است که در سال گذشته میلادی 27 ولایت افغانستان شاهد ثبت 185 واقعی این بیماری بود که از این میان 15 بیمار جان باختند. با توجه به این آمار، وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال شیوع ویروس تب خوندهنده یا کانگو به دلیل ذبح معاشی در روزهای عید اضحی هشدار می‌دهد و از شهروندان این کشور می‌خواهد که نکات صحی را باید رعایت کنند. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت:
همه هموطنان عزیز، ما خواهش جدی ما است که متوجه صحت خود باشند و من در باید در جای قربانی صورت بگیرد که عبور مرور مردم نباشد و اشخاصی که قربانی میکنن باید دستکش داشته باشن، چپن دراز داشته باشن، آستینهایشان دراز باشه و هموطنان ما خصوصا خواهرها و مادرای ما که در خانه با گوش سر و کار تماس دارن و باید آستین دستکش داشته باشن، آستینهایشان دراز باشه و گوش شود و حداقل تا به 24 ساعت گوشت در یخچال مانده شود.
آمار وزارت صحت افغانستان از مبتلایان تب کانگو در سال روان میلادی نهایی نشده است. این وزارت میگوید که پس از روزهای عید، زمانی که قربانی ها تمام شد، آمار نهایی نشر می شود. تب کانگو یا خوندهنده یک بیماری کشنده است که از طریق مواشی به انسان ها سرایت می کند. قرار است که فردا نخستین روز عید قربان در افغانستان تجلیل شود و مردم برای قربانی در این روز آمادگی گرفتند. عبدالرحیم و عبدالشکور، باشندگان کابل:
تقاضایم از هموطنان عزیز ما ای است، قسمی که مرضهای مختلف و گوناگون برآمده و فردا هم روز خوشحالی ماست، دیگر در وقت حلاله باید از تدابیر کار گرفته شود. خوشا داده شوه که خوشحالی ما به غم تبدیل نشه.
ما کوشش میکنیم که اولی که در حالت که ایوان ضربه میشه باید ما دستکش و تدابیر لازم داشته باشیم و دیگه برای هموطنان ما اینمی پیشنهاد دارم که این کانگو مرض بسیار خطرناک مهلک است، یک کوشش کنند که خود از مبتلا شدن به کانگو جلوگیری و وقایه کنند در قدم اول. در صورتی که در این مشکل برمیخورن و نزدیکترین کلینیک مراجعه به حساب اینا مراجعه کنم.
بیماری تب خوندهنده از طریق کنه، تماس به خون ملوث و پشم حیوان هنگام ذبح یا پس از آن انتقال می‌یابد. همچنان ویروس کانگو از انسان به انسان از طریق تماس با خون، ترشحات و سایر مایعات بدن منتقل شده می‌تواند. وزارت صحت افغانستان می‌گوید که قصابان، دکتران حیوانات، دهقانان، مالداران و کسانی که با مواشی و گوشت آن سر و کار دارند بیشتر در معرض مبتلا شدن به این بیماری قرار دارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عامه افغانستان که برای موج چهارم کووید 19 در کشور آمادگی میگیرد، نگران است که فرارسیدن عید قربان یک بار دیگر زمینه ساز گسترش ویروس کرونا در کشور شود. سرپرست وزارت صحت از مردم تقاضا میکند که در ایام عید از رفت آمد به خانه های همدیگر مصافحه و بغل کشی خودداری نمایند. خبرنگار رادیو آشنا عبدالحی ورشان چنین گزارش میدهد.
فردا سه‌شنبه روز اول عید سعید قربان است. این روز خجسته در 1400 سال در تمام جهان اسلام با مراسم خاص دینی و تعبدی تجلیل شده است. اما با شروع بیماری همگیر ویروس کرونا یا کووید 19 در جهان در 1.5 سال گذشته با سالهای دیگر متفاوت بوده، نه اینکه این روز خوشی مذهبی را دچار اخلال کرده است، حتی حج رکن پنجم اسلام را هم متاثر ساخته است. دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان سخت نگران است که عید کنونی، این عید خوشی مسلمانان جهان، مانند 3 عید گذشته زمینه ساز انتشار سریع کووید 19 در کشور نشود. سرپرست وزارت صحت:
ما به عنوان وزیر صحت، به عنوان دکتر، به عنوان خادمتان امروز ادای دین میکنم، مسئولیت خدا ادا میکنم، برتان یاد میکنم. تمامتان توقع دارم، تقاضا داریم، خواهش داریم که در روزهای دست رفت آمد جلوگیری کنین، از حضور در محلات مزدحم جلوگیری کنین، از دست دادن و مسافحه جلوگیری.
سرپرست وزارت صحت به رسانه ها گفت که این وزارت سخت مصروف آمادگی برای موج چهارم کووید 19 در کشور است و اگر مردم همکاری نکنند، توصیه های وزارت صحت و اصول بهداشتی را در روزهای عید رعایت نکنند، آنگاه در موج چهارم شفاخانه ها را پر از بیماران کرونایی خواهند یافت.
وزارت صحت عامه یک لحظه هم با وجود که سیر نزولی را مشاهده میکنه آرام ننشسته. همین لحظه هم ما روی آمادگی به خاطر موج چهارم کار میکنیم تا به قلت بستر مواجه نشیم و به قلت اکسیژن مواجه نشیم.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان بعد از ظهر دوشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 51 مورد فوتی ناشی از کرونا، 915 بیمار جدید کووید 19 در کشور ثبت شدند که با این حساب شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور 142414 تن و تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 به 6266 تن افزایش یافته است. به همین ترتیب در مدت 24 ساعت گذشته به تعداد 1106 تن از بیماران کرونایی صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که شمار مجموع بهبود یافتگان کووید 19 در کشور به 89706 تن رسیده است. این در حالی است که 45374 تن بیماران فعال کرونایی همین اکنون در کشور وجود دارد. سرپرست وزارت صحت از مشکلات و دشواری های سکتور صحت یادآوری نموده، گفت که سکتور صحت افغانستان همزمان با ارائه خدمات عادی صحی برای شهروندان کشور مقابله با بیماری مهلک همگیر ویروس کرونا، با شمار انبوهی از مجروحان جنگی که از میدانهای جنگ به شفاخانه ها می رسند نیز رسیدگی می کنند و منصوبین سکتور صحت چند برابر بیشتر از تواناییشان کار می کنند. آقای مجروح اشاره به سیخل کار سکتور صحت افغانستان گفت: کیت های امرجنسی و عاجل که برای 1 سال تهیه شده بودند به دلیل شدت و وسعت جنگ در 2.5 ماه گذشته تمام شد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
مسئولان محلی دایکندی میگویند که نخستین کمپ آوارگان جنگ در آن ولایت ایجاد شده است. این کمپ ظرفیت بیش از 300 خانواده را دارد و در حال حاضر 80 خانواده بیجا شده جنگ در آن زندگی می کنند. توجه نمایید به این گزارش.
مقام های محلی دایکندی می گویند که کمپ موقت بیجا شدگان جنگ را در ساحه استادیوم ورزشی شهر نیلی مرکز این ولایت فعال کردند. مقام ها می گویند که صدها خیمه در این کمپ افراز شده و هر خیمه ظرفیت 7 نفر را دارد. همکنون بیش از 80 خانواده بیجا شده جنگ های اخیر در ولسوالی های پاتو و سنگ تخت و بندر در این کمپ زندگی می کنند. ابراهیم هاشمی، آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان دایکندی می گوید که این کمپ ظرفیت بیش از 300 خانواده را دارد و اکثر تسهیلات زندگی در آن فراهم شده است.
بخش آبرسانی در اینجا فعال است، نبرزای سی فعال است و یک مشکلی که باقی مانده بحث برق است. از لحاظ نشیمن و خیمه ها ظرفیت زیر داره که 6 تا 7 نفر امکان یا گنجایش زیر داره که حداقل اینجا زندگی شود. به لحاظ امنیتی قماندان محترم امنیه قرار به است که موضوع امنیتی از اینا را در گروپ های مشخص را در اینجا روان بکنه که تامین امنیت شود. ما تقاضای ما است که آسیب بیشتر از این دیده نشود.
برخی از آوارگان جنگ ولسوالی پاتو در دایکندی میگویند که طالبان پس از تصرف بخش‌هایی از این ولسوالی، خانه‌های افراد را که زیر عنوان خیزش‌های مردمی به حمایت نیروهای امنیتی افغان مسلح شده بودند، آتش زدند. اید محمد و معروف سلطانی، دو تن از باشندگان ولسوالی پاتو دایکندی که در این کمپ تازه ایجاد شده پناه آوردند، میگویند:
اولی و خانموز و بادام و حال مال هر چی بود کلی چیزا در دل. یعنی حال چیز زندگی و حال مال مود جای مومن اینه مو برادر پرایشان خود از ما 36 سرالم اینجا هم کلانش یک بچه ما شهید شد نام نور محمد نم داره اینجا بچه هم شنسته برادر ما نیک محمد نم داره او شهید شد دو بچه کاکه ما شهید شد برادر در موضوع سه شب روز جنگ اینجا مردم شهید شد اینجا در مهاجرت در سر مبری که اگه اینجا دولت کمک کت بسیار خوب نکت بسیار اینجا گزارای ما
نمشه باید منطقه ما نبیگیره لوچ خواه، نه یک ظرف داری، نه یک فرش داری، لالا چارنی مزار پیه خانه کرایه کدی ولی پایسه نداری که بدی، آو در خرید میخری، مو در زیر گزارا نمیتنی.
ارقام اداره محلی دایکندی نشان میدهد که تا یک ماهی اخیر حدود 3000 خانواده از ولسوالی های پاتو، سنگ تخت و بندر و برخی ساحات ناامن دیگر دایکندی از اثر تشدید جنگ میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی به مرکز این ولایت آواره شدند. سبحان نایبی، یک عضو شورای ولایتی دایکندی، میگوید که اگر دولت برای تصرف ساحات از دست رفته در ولسوالی پاتوی دایکندی اقدامات جدی روی دست نگیرد، ممکن شمار بیجا شدگان در این ولایت افزایش یابد.
ما امیدوار هستیم که مسئولین امنیتی ما در رأس به گشن مویل یک مشکلی پیش آمده در رهبری ولایت، امیدوار هستیم که موضوع زود حل شود که مسئولین امنیتی ما با تشریک مسایا با هماهنگی تلاش کنه مناطق از دست رفته دوباره تصفیه شود تا ما زمینه برگشت برای افراد بیجا شده و آواره جنگ فراهم کنیم.
مقام های اداره محلی دایکندی میگویند که پس از ارزیابی شمار بیجا شدگان جنگ و ایجاد نخستین کمپ برای آنان، برنامه کمک رسانی با آنها روی دست گرفته شدند. این مقام ها امیدوارند که با عقب زدن جنگجویان طالبان از ساحات کیسو و کخور، زمینه برگشت نزدیک به 3000 خانواده را به مناطق اصلیشان فراهم شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه یک گزارش ها، با افزایش موارد کووید 19 در ایالات متحده، در بعضی از شهرها به همه ساکنان آن میگویند که حتی در صورت واکسین شدن هم در فضای بسته از ماسک استفاده کنند. این در حالی است که حکومت بایدن به انتشار اطلاعات نادرست در مورد واکسیناسیون به ویژه در شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزاری که مانع مردم از اخذ واکسین می شود اشاره می کند. گزارش میشل کوین خبرنگار صدر آمریکا را از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
در سراسر ایالات متحده موارد بیماری ناشی از کووید 19 در حال افزایش است. با گفته مقامات افزایش نوع دلتا همراه با میزان واکسیناسیون در سطح پایین در برخی از جمعیت ها وجود دارد که غالباً در آنجاها اطلاعات نادرست در مورد واکسین پخش گردیده است. اکنون در برخی از شهرها مانند لس آنجلس دستور العمل های ماسک برای اجتماعات در فضای بسته و در داخل ساختمان ها حتی برای افراد واکسین شده مجدداً اثر گرفته شده است. هیلدا سولیس رئیس هیئت نظارت بر ناحیه لس آنجلس در صحبت با برنامه این هفته شبکه ای بی سی گفت:
I'm not pleased that we have to go back to using the mask in this manner.
من از این که ما باید برگردیم به پوشیدن و استفاده از ماسک راضی نیستم، اما با این حال این کار باعث نجات جان انسان ها خواهد شد و اکنون این پوشیدن ماسک برای من مهمترین چیز است.
به نظر می رسد که نوع دلتای ویروس حتی در جاهایی که بسیاری از مردم در آنجا واکسین شدن نیز نفوذ می کند. در سان فرانسیسکو با 76% از ساکنان بالای 12 سال آن که واکسین شده اند، موارد ابتلا به این ویروس در طی هفته‌ای که به 7 ماه جولای ختم شد 4 برابر بیشتر شده است. رئیس جمهور بایدن و دیگران در حکومت وی میگویند تقریبا تمام کسانی که به خاطر ابتلا به کووید 19 بستری شده اند واکسین نشده اند. دکتر ویوک مورتی جراح عمومی ایالات متحده در صحبت با برنامه این هفته شبکه ای بی سی گفت:
من نگران آنچه هستم که در ایالات های مانند آرکانسا، میزوری و نوادا و ایالت محل زندگی من فلوریدا و نیز لوئیزیانا این موج در میان جمعیتی که واکسین نشده اند افزایش می یابد که ما شاهد این خواهیم بود، مگر اینکه با واکسیناسیون افراد بیشتری این بیماری همگیر را مهار کنیم.
حکومت بایدن از شرکت های رسانه های اجتماعی می خواهد که برای مبارزه با انتشار معلومات نادرست در مورد واکسین در سایت های خود اقدامات بیشتری انجام دهند. فیسبوک پاسخ داد که بیش از 18 میلیون پست اطلاعات نادرست کووید 19 را حذف کرده است و ادامه خواهد داد، اما برای مبارزه با بیماری همگیر ایجاب آن می کند که تمام جامعه در این راستا همکاری نماید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال نمایید. با ما باشید.